پیش عصر در تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 برابر است با 12 می 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که در استودیو با ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات سال 98 را به 13 سال و تحسین می‌کنم به 13 ماه و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه کیفری استان قزوین آقای بختیاری را به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم کرده و 28 فروردین دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت کنفرانس ویدیویی برگزار شده است. منوچهر بختیاری در حال حاضر در زندان مرکزی قزوین محبوس است. در خبر دیگر، دادگاه تجدید نظر استان تهران با درخواست آزادی مشروطه ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، مخالفت کرد. دادگاه انقلاب تهران در دی ماه 1401 خانم ربانی را به اتهام آنچه اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی خوانده شده به 6 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم کرد. در خبر دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت و انتقال صادق زیبا کلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تأکید بر وجود پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده، خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. قرار بود آقای زیبا کلام امروز یک شنبه با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمیگیرند و آخرش چی میشه رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود، موضوعی که نشان میدهد این نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. در گزارش خبرگزاری میزان، مجموع حبس قطعی صادق زیبا کلام در پرونده های متعدد 3 سال و عمده دلیل این محکومیت هم فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که ایالات متحده به اسرائیل پیشنهاد داده که در صورت خودداری از عملیات زمینی گسترده در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیارش بگذارد. این روزنامه به نقل از 4 منبع آگاه نوشته که دولت جو بایدن پیشنهاد داده که محل اختفای سران گروه داخلی افراطی حماس در غزه و همچنین محل تونل‌هایی که اسرائیل هنوز کشف نکرده را در اختیار اسرائیل بگذارد. دولت‌های آمریکا و اسرائیل در این مورد اظهار نظری نکردند. دولت اسرائیل همچنین بر انجام عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد و تاکنون از هزاران تن از ساکنان این منطقه خواسته خانه‌های خود را ترک کنند و به مناطق مشخص شده به منطقه امن نقل مکان کنند. در همین حال، هزاران اسرائیلی هم شب گذشته در تل آویو، اورشلیم و حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در تل آویو 30 تن از معترضان از جمله 4 تن از بستگان گروگان‌ها به دلیل مسدود کردن بزرگراه اصلی کشور بازداشت شدند. و به دنبال حمله موشکی اوکراین به شهر بلوگراد روسیه، بخشی از این ساختمان مسکونی در این منطقه فرو ریخت و دست کم 3 تن کشته شدند. فرماندار این منطقه فیلمی از محل حادثه منتشر کرده که نشان می‌دهد دست کم 10 طبقه از این ساختمان فرو ریخته است.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر می‌شنوید. و در این مجله در مورد افزایش حملات اسرائیل به نقاط مختلف نوار غزه همزمان با دستور تخلیه چند منطقه دیگر گفتگو کردیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو. و ادامه اعتصاب در بازار طلا، جنگ زرگرها و دولت ادامه دارد. گزارشی داریم از مهدی بیگی. و صادق زیبا کلام، استاد منتقد حکومت، به دلیل اظهار نظرهایش بازداشت و زندانی شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله عصر رادیو فردا. اما با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، اسرائیل به 10,000 فلسطینی دیگر گفته که رفح را ترک کنند. بخشایی از رفح که چند روز پیش خیابانهاش مملو از مردم محلی و آوارگان بود، حالا خالی از سکنه شده. مردم غزه هم میگن که هیچ جای امن دیگری برای رفتن وجود نداره و جان آدمها در خطره. در ادامه اسرائیل اعلام کرده با وجود هشدار آمریکا و سایر متحدانش مبنی بر اینکه حمله زمینی میتواند منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان و بحران انسانی شود، به عملیات‌های برنامه‌ریزی خودش در رفح ادامه میده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو.
دانیل هزاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، شب گذشته تایید کرد که عملیات ارتش در رفح ادامه پیدا خواهد کرد، ولی گفت که این عملیات محدود تاکتیکیه و ارتش از ورود به مناطق بسیار پرجمعیت خودداری خواهد کرد. ما میدونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه رو ترک کردن احتمالاً از 300,000 نفر بیشتر شده و همزمان با اون ارتش اسرائیل از روز جمعه به منطقه جبالیا در بخش شمالی باریکه غزه برگشته، چون از اونجا یک سری حملات راکتی شدید در روزهای اخیر متوجه اسرائیل شد و حتی همین ساعات گذشته که بندر اشکلون مورد حمله بود و در اشکلون 3 نفر زخمی شدند و در شهر بیرشوا در جنوب اسرائیل حملات راکتی که انجام شد برای اولین بار در 5 ماه اخیر بود.
خانم رام، روز شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر حماس گروگان‌ها رو آزاد بکنه، آتش‌بس در غزه روز بعد امکان پذیره. آیا این رویکرد اسرائیل هم هست؟
اسرائیل 3 هدف داره از عملیات جنگی در غزه که نتانیاهو این 3 هدف رو در گفتگوی روز جمعه با برنامه آمریکایی دکتر فیل تکرار کرد. یکی آزادی 132 شهروند اسرائیلی رو بوده شده که کماکان اسیر دست حماس هستند. اینکه حماس توانایی های نظامی خودش رو از دست بده و سوم اینکه حماس دیگه تهدید امنیتی برای مردم اسرائیل نباشه. در رویکرد اسرائیل و آمریکا مسلمه که تفاوت بسیار زیادی وجود داره. اسرائیل معتقده که آمریکا آنگونه که باید عمق خطرات و تهدیدات برای مردم اسرائیل رو کاملا درک نمی‌کنه و این اسرائیل هست که باید خودش بره و آخرین یگانهای حماس رو از بین ببره، چه بسا که همین پیشروی نیروی ارتش اسرائیل در مرز رفح هم و کنترل گذرگاه رفح هم با همین هدف انجام شد. ولی در برابر ما می‌بینیم که خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی شب گذشته در چند شهر اسرائیل تظاهرات کردند. گروه زیادی از مردم هم به اونها ملحق شدند. بعد از ناکامی مذاکرات هفته اخیر در قاهره، دولت رو تحت فشار قرار دادن تا این گفتگوها رو کماکان ادامه بده و از جان گروگان‌ها صرف نظر نکنه. مخصوصاً که دیروز گروه افراطی حماس یه فیلم چند ثانیه‌ای پخش کرد از گروگان مرد 51 ساله و گفتش که این مرد کشته شد.
خانم برام، چارلز میشل رئیس شورای اروپا اینکه اسرائیل دستور داده تا مردم رفح رو بیشتر تخلیه کنن رو محکوم کرده و گفته که مردم دارن به سمت مناطق ناامن هدایت میشن. این نوع واکنش‌های بین‌المللی فکر میکنین در روند تصمیمات اسرائیل تاثیر داره؟
و در کنار این ما واکنش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل رو هم بذاریم که امروز در یک سخنرانی ویدیویی برای یک کنفرانس بین‌المللی کمک های مالی به مردم غزه که در کویت برگزار میشه تاکید کرد که باید آتش بس فوری بشر دوستانه برقرار بشه، ولی باز هم اینو گفت که همه گروگان های اسرائیلی باید آزاد بشن و کمک های بشر دوستانه به غزه بیشتر بشه. اینها در روی کرده اسرائیل چندان تغییری نخواهد گذاشت، مگر اینکه واقعا حماس یک مقدار روی کرده خودش رو در قبال اسرائیل تغییر بده، مردم اسرائیل ببینن که گروگان‌های بیشتری آزاد شدن، حملات راکتی و تهدیدات امنیتی دیگری متوجه این کشور نیست. دولت اسرائیل میگه که من به امنیت و مرزهای خودم متعهد هستم، نه به آنچه که دیگران از بیرون میگن و متوجه عمق خطرات برای مردم اسرائیل نیستم.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو. اما صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد نظام جمهوری اسلامی در ایران، در راه رونمایی کتاب جدیدش با عنوان چرا نمیگیرنت بازداشت و به زندان منتقل شد. قوه قضاییه مدعی شده که او دارای پرونده های قضایی متعددی است و اظهاراتش در رسانه ها و شبکه های مجازی خلاف واقع و بدون سند بوده است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی از فرانسه، او تحلیلگر سیاسی است، و ابتدا از او پرسیدم که بازداشت آقای زیبا کلام از سوی قوه قضاییه نشانگر چیست؟
اگه جواب کوتاه بخوام بدم، نشانگر اینی که میخوان جلوی پای آقای زیبا کلام جلو مسیرش یه سرعتگیر بذارن. وقتی ملی مذهبی ها اون عزت و آزادی ها رو سال 79 گرفتن، یه اصطلاح بادجاین بود که سرعتتون زیاد شده بود، میخواستیم جلوتون سرعتگیر بذاریم. یکی هم به زبان بازجوها بگم، یه نوع حالگیریه به تو کیومه، همونطوری که خانم وسمقی رو مثلا درست در آستانه ایک گرفتند. یعنی حالا آقای زیبا کلام هم در روز یه آستانه رونمایی از کتابش گرفتن، یعنی جدا از سرعتگیر یه نوع در واقع حالگیری به قول خودشون هم هست.
آقای علی جانی، صادق زیبا کلام منتقد جمهوری اسلامی بوده اما همیشه خط قرمزهای نظام رو رعایت می‌کرده. برخی منتقدین اون میگفتن که نظام جمهوری اسلامی رو تحمل می‌کرده. حالا چی شده که بعد از انتخابات شورای اسلامی او رو بازداشت کرده؟
آقای زیبا کلام و امثال ایشون تغییری نکردن و واقعا هم هیچ کار خلاف قانون طبق همین قوانین جمهوری اسلامی هم نکردن. اما این جمهوری اسلامی که به تدریج تغییر کرده و سختگیرانه تر عمل میکنه. دیکتاتورها معمولا وقتی پیر میشن تحملشون کمتر میشه، دوست ندارن چند تا حزب باشه، تک حزبی میکنن، دوست ندارن صداها رو تحمل بکنن. جمهوری اسلامی هم به سمت خالصسازی داره میره به چند دلیل. حالا جدا از این دلیل روانشناختی که رو علی خامنه‌ای و حکومتش میشه خبر، یکی این هست که جمهوری اسلامی احساس میکنه در یک فضای تنش‌زای بین المللی قرار داره، هم روی سیاست‌های هستیش هم روی مسائل منطقه‌ای. یعنی داره رو خط آتش پیش میره، هر آن ممکنه با یه تغییر معادلی دچار مشکلاتی بشن، دچار تنش‌های خارجی شدیدی بشن. بنابراین کمربندهای داخلی رو باید محکم‌تر کرد، هم در درون حکومتی دست شدن، هم در رابطه با فضای جامعه مدنی و سیاسی. من دارم ذهن اونها رو البته دارم توضیح میدم که حتی دیگه قالیباف هم دارن بهش حمله میکنن، لاریجانی هم به اصطلاح حذفش کردن. و یه دلیل دیگه‌اش هم به هر حال نگاهی است که علی خامنه‌ای داره. فکر میکنه اگر دولتش یک دست باشه، اگر جامعه یک صدا باشه، در برابر غربی‌ها میتونه محکم‌تر بایسته. و حالا به اصلاح طلبا بدبینه، به اعتدالیان بدبینه که اینا غرب زدن و اینا از پشت خنجر میزنن و حالا حکومت رو یه دست کرده. یه دلیل دیگه‌اش هم توهم و تصوری است که داره که اگر جامعه یک دست باشه و حکومت یک دست باشه، حکمرانی هم بهتر خواهد بود. این توهم رو در اولین بار به صورت تراژیک در دولت احمدی نژاد انجام داد. یعنی اومد یه دولت یه دست به قول خودش جهادی و مکتبی درست کرد که فساد از بین بره، کارآمدی بیشتر بشه، و بیشترین فساد و بیشترین ناکارآمدی مال همون دور است. دولت رئیسی هم تکرار همون هست به صورت کمیک. البته در اون دورم فضاهای جامعه مدنی رو بستن، الان هم همین کارو میکنن با آقای رسول روف، یه دفعه میان 8 سال حکم میدن. و یه دلیل مهمترم به نظر من نگرانی است که کل نظام ولایی راجبه بحران رهبری و جایگزینی داره. و همونطور که نامزدهای احتمالی و افراد مؤثر احتمالی رو یا حذف فیزیکی کردن یا حذف سیاسی کردن یا به حاشیه روندن، در رابطه با فضای جامعه میخوان این فضا رو کنترل کنن. حالا هر میخی که به قول ژاپنی‌ها اومده بالا و رو سرش بکوبن. یکی از این میخا آقای زیبا کلام بوده که بنده خدا بارها گفتم من برای این نظامم حاضرم بجنگم و خطوط قرمزم رعایت میکنم، به من یه تشر بزنن من میرم خونم ساکت میشینم، ولی در این حال آدم آزاداندیشی شجاعت مدنی داره، بنابراین میخوان شجاعت مدنی ریشه‌کن بکنن، ولی به گمان من آب در هاون میکوبند و شلاق به طوفان میزنن و هیچگاه نمیتونن جامعه قوی و استوار مدنی ایران رو حالا در حوزه‌های مختلف متوقف بکنن.
ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو در مورد بازداشت صادق زیبا کلام میشنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنین با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما در ایران اعتصابات طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ادامه داشت. این اعتصاب ها در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت سامانه جامعه تجارت برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده بود. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
چند روزی است که خبرهایی از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. این مشاهده یک شهروند از اعتصاب طلافروشان در بازار عراق.
الان ساعت 12:45 دقیقه، پاساژ اسلامی همه مغازه‌ها بستن و هیچ کس هیچ فعالیتی نداره.
و این یکی هم در تهران.
امروز شنبه است، ببینید پاساژ قائم هم به اعتصابات افزوده شده از امروز و تمام واحدهای صرفی تعطیل.
دور تازه اعتصاب طلافروشان از 9 اردیبهشت ماه آغاز شد در اعتراض به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بر اساس این تبصره ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه خواهد شد. در همین راستا دولت از دی ماه سال 1402 طلافروشان را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور کرد. از همان زمان صنف طلافروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زدند. دولت در نهایت تصمیم گرفت به مدت 3 ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به سوالات طلافروشان پاسخ دهد. این برخی از نگرانی‌های طلافروشان از زبان نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران.
اون تعریف نشده که آقا برای آینده این سرمایه‌ای که به صورت 60-70% ویترین های صنفی ما اکثرا به صورت امانی دارن، این سرمایه چرخش کار داره.
بله.
و مال خودشونی به صورت اعتباری و مردمه. خب اینا مسائلی بود که توش تعریف نشده که آیا آینده این چی میشه و اون کسایی که حتی مردم جامعه توی این چند ماه گذشته نسبت به آیمت انجام میدادن که آینده دیگه مالیات برایدی میخوری، نمیدونم طلا بخری یک چهارمش میره مالیات بخو.
هم برخی طلافروشان هم میگویند به دلیل احتمال بروز مشکلات امنیتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه های جامعه تجارت و امور مؤدیان ثبت کنند. دولت در پاسخ به اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرها تعدادی از مغازه ها را پلمپ کرد. این مشاهده یک شهروند از بازار مشهد.
همونطور که پشت سر ما شده کنید مغازه های پلمپ شدن. دلیل این پلمپ هم ادامه اعتصاب خود بوده. دیشب مذاکراتی با حضور رئیس اتحادیه و دیگر نهادها انجام پذیرفت که قرار شد مغازه هایی که اعتصاب کردن امروز بازگشایی بشن و باز کنن و به فعالیت خود ادامه بدن، اما این اتفاق رخ نداد و امروز با حضور فرماندار رئیس اتاق اسنان و رئیس اتحادیه مغازه ها پلمب شد.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید طلافروشان از این نگرانند که با ثبت اطلاعات موجودی طلایشان مشمول مالیات عایدی سرمایه بشوند.
همینجا میخوام خیالشون راحت بکنم، در واقع
صنف حوزه طلا، جواهر، سکه و امثال اینا رو که اگر حتی اطلاعات طلاشون ثبت بشه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود، چون مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری رو مشمول میکنه.
به نظر میرسد که از نظر دولت کسب و کار طلا فروشان سکه است، ولی مالیاتی را که باید نمی پردازند. این آماریست که احسان خانروزی وزیر اقتصاد ایران از میزان مالیات پرداخت شده توسط صنف طلا فروشان در سال 1401 ارائه می کند.
حدود 34% از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند در سال 1401. حدود 20% مالیات سالانه اونها کمتر از 5 میلیون تومان بوده، یعنی بین 0 تا 5 میلیون تومان بوده. باز حدود 20% بین 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال بوده. 16% بین 15 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در سال بوده و فقط 10% بیش از 30 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت مالیات در سال گذشته بودن.
دولت ایران در بودجه امسال پیش بینی کرده که 1.5 برابر سال قبل مالیات بگیرد و با شفاف سازی فرار مالیاتی را سخت تر کند. اما طلا فروشی ها نگرانند که اقدامات جدید دولت برای ثبت موجودیشان فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از آنها باشد.
مهدی بگی در مورد اعتصاب طلا فروشان در تهران و چند شهر دیگر گزارش میداد. اما رسانه‌های فرانسوی زبان جزئیات بیشتری رو درباره قصد حکومت نظامی نیجر برای فروش اورانیوم تصفیه شده یا همون کیک زرد به ایران رو منتشر کردند، هرچند که نیجر چنین قصدی رو انکار کرده، اما این موضوع نگرانی‌هایی رو در واشنگتن و پاریس ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
روزنامه لومون چاپ پاریس اطلاعاتی را که حدود 1.5 ماه پیش از سوی یک وبسایت آفریقایی به نام اطلاعات آفریقا درباره توافق مخفی نیجر و ایران بر سر فروش اورانیوم منتشر کرده بود، به نقل از چند منبع رسمی کشورهای غربی و نیجر تایید کرده است. اواخر ماه آوریل بود که وبسایت اطلاعات آفریقا فاش کرد مذاکرات مخفیانه میان نیجر و ایران برای خرید 300 تن کیک زرد در جریان است، و در حالی که این موضوع با حساسیت زیادی از سوی دولت جو بایدن مورد بررسی قرار گرفته، شرکت فرانسوی اورانو را که در حال استخراج اورانیوم در نیجر است در موقعیت حساسی قرار داده است. ارزش این میزان از کیک زرد 56 میلیون دلار تخمین زده شده است. در مرداد سال گذشته گارد ریاست جمهوری نیجر با شورش علیه رئیس جمهور وقت این کشور دست به کودتای نظامی زد و از آن زمان روابط نیجر با کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه رو به وخامت گذاشت. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیجر و دیگر کشورهای آفریقایی منطقه که به تازگی دستخوش کودتا شدند، به نگرانی‌ها در زمینه پرونده هسته‌ای ایران نیز دامن زد. پیش از رسانه‌های فرانسوی، وال استریت جورنال گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر را می‌دهد. اورانیوم محصول اصلی صادراتی نیجر است و بر اساس گزارش انجمن جهانی هسته‌ای مستقر در بریتانیا، نیجر در سال 2022 با تولید حدود 2020 تن اورانیوم هفتمین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان بود. شرکت فرانسوی اورانو که از سال 1971 اورانیوم را از معادن شمال نیجر بهره برداری می کند، به نوشته لوموند وعده داده که تحریم های بین المللی را که فروش اورانیوم به ایران را ممنوع می کند رعایت کند. هر گونه خرید و فروش اورانیوم باید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد، اما این آژانس اعلام کرده که هنوز از وجود توافقنامه‌ای برای فروش اورانیوم از نیجر به ایران مطلع نشده است. بیش از 10 سال پیش نیز که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. در آن زمان به دلیل حساسیت‌های زیاد درباره پرونده هسته‌ای ایران، نیجر تلاش کرد هر گونه اتهام مرتبط با همکاری هسته‌ای با تهران را رد کند. با این حال تلاش جمهوری اسلامی برای خرید اورانیوم از نیجر باز هم به قبل از دوره احمدی نژاد باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در سال 1984 جمهوری اسلامی از حکومت نظامی وقت نیجر خواسته بود که اورانیوم بخرد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما برای دوستداران موسیقی، در پایان 68 دوره از رقابت‌های یوروویژن که امسال به دلیل حضور خواننده اسرائیلی بسیار پرحاشیه شده بود، این خواننده از کشور سوئیس بود که در بامداد یکشنبه مقام نخست این مسابقه رو به دست آورد. یوروویژن یک رویداد بزرگ سالانه موسیقی است که امسال با حضور نمایندگان 37 کشور در سوئد برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
نیما زاده شهر کوچک بیل در سوئیس با آهنگ کد برنده رقابت‌های موسیقایی یوروویژن در سال 2024 شد. این خواننده 24 ساله نخستین هنرمند با هویت جنسی غیر دوگانه است که برنده جایزه یوروویژن می شود. دارندگان هویت جنسی غیر دوگانه به کسانی گفته می شود که در چارچوب دوگانه جنسیتی زن و مرد منحصر نیستند. متن ترانه‌ای که نیمو خواند نیز روایتی است از اینکه این افراد چگونه با مشکلات خود کنار می آید. نیمو پس از دریافت جایزه تنش‌هایی را که در این رقابت‌ها پدید آمد ناخوشایند خواند. اشاره او به جنجال‌هایی است که پیرامون حضور خواننده اسرائیلی رخ داد. ادن گولان، دختر 20 ساله زاده شهر کفر سبای اسرائیل، ابتدا قرار بود با آهنگ طوفان اکتبر در یوروویژن شرکت کند. متن ترانه اشاره‌ای تلویحی داشت به کشتار مردم اسرائیل در مهر ماه پیشین توسط گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. برگزار کنندگان یوروویژن همواره می گویند که از شکل گرفتن فضای سیاسی پرهیز می کنند و در نتیجه متن این ترانه و نام آن تغییر کرد تا ادن گولان بتواند در فهرست رقابت کنندگان باقی بماند. اما ادامه جنگ در غزه و حضور ادن گولان در مالموی سوئد، محل برگزاری مسابقات، باز هم مخالفت‌های بسیار را در پی داشت که در روزهای پیشین به برگزاری تظاهراتی هزاران نفری در این شهر منتهی شد. ادن گولان که در حین اجرا و پس از پایان آن از سوی برخی تماشاگران تشویق و توسط برخی از آنها هو شده بود، در پایان از چنان پشتیبانی آرای مردمی برخوردار شد که پیشبینی آن برای بسیاری دشوار بود. سازوکار رای‌دهی در فینال یوروویژن دو مرحله است. ابتدا آرای شهروندی و هیئت داوران کشورهای شرکت کننده اعلام می شود و سپس رأیی که عموم مردم به صورت آنلاین با پیامک، با تماس تلفنی و یا شیوه های دیگر در سبد یک خواننده ریختند، شمارش و بر اساس آن امتیاز دهی می شود. در مرحله آرای داوران سوئیس با 365 رأی در صدر بود و فرانسه و کرواسی در رتبه های بعدی. اما وقتی امتیازها بر اساس آرای مردمی خوانده شد، ناگهان اسرائیل و اوکراین سعودی چشمگیر داشتند. ادن گولان اسرائیلی 323 امتیاز را بر اساس آرای مردمی به دست آورد و با مجموع 375 امتیاز برای دقایقی به صدر جدول رفت، اما در پایان در جایگاه پنجم ایستاد. سوئیس برنده رقابت‌ها 226 امتیاز مردمی به دست آورد و با تکیه بر 365 رأی داوران بود که در مجموع با 591 رأی قهرمان شد. گروه بیبی لازانیا از کرواسی با 547 امتیاز در رتبه دوم نهایی قرار گرفت. اوکراین با ترانه ترزا و ماریا و مجموعاً 453 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. سلیمان نماینده فرانسه نیز با عاشقانه منمور و 445 امتیاز بالاتر از خواننده اسرائیلی در رتبه چهارم قرار گرفت. رقابت‌های سال آینده یوروویژن در یکی از شهرهای سوئیس، کشور آرام و خوش آب و هوای غرب اروپا برگزار می‌شود. نیما برنده رقابت‌های امسال می‌گوید امیدوار است که یوروویژن در آینده همچنان مدافع صلح باشد و عشق. L'impossible si tu le veux.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید پادکست های متنوع رادیو فردا رو از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم انتخاب کنید و بشنوید. اما به اینجا که رسیدیم، مجله عصر هم به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.